اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
الوضع التعیینی و التعینی. خب هنوز در بحث وضع هستیم و در این بحث وضع رو ادامه میدیم. یکی از بحث هایی که مطرح هست این است که اگر ما بخواهیم وضع را از حیث سبب علیکم صرفیم تقسیم بکنیم، پس تقسیم وضع از نظر سبب، اگر بخوایم وضع را از نظر سبب تقسیم بکنیم، در حقیقت اگر بخوایم رابطه لفظ و معنا را از نظر سبب تقسیم بکنیم و توضیح بدهیم، می توانیم این رو به دو قسم تقسیم بکنیم، یکی تعیینی و دیگری تعینی. تعیینی اون حالتی است که رابطه میان لفظ و معنا به واسطه جعل خاصی ایجاد شده باشد، یعنی واضع خاصی بوده است، جعل خاصی صورت داده، مثل نامگذاری شما رو فرزندتون. ها میگید که جعلت اسم علی علی ولدی، من اسم علی رو بر فرزند خودم قرار دادم. این میشه وضع تعیینی. وضع تعیینی. اما تعیینی چطور؟ تعیینی اینطور نیست، رابطه میان لفظ و معنا در اثر کثرت استعمال، در اثر کثرت استعمال ایجاد شده است. یک کمی این ورتر بشین دربتون نخوره، لاغت همین موقع هم که هستید از دست نرید. بله عرض کنم که خیلی خوب، در اثر کثرت استعمال ایجاد شده است. این همون عبارت اخرای همون ظرف مؤثر هستش. و بله این آقا نشسته اینجا که همه از اصخایی کنن. بله همون بحث ظرف مؤثر هستش و کثرت استعمالی که قبلا هم تکراری که قبلا هم چی مطرح شده بود، عبارت اخرای او هست. بله هر روش دیگه ظرف مؤثر میشه وضع تعیینی، ها تکرارش هم وضع تعیینی هستش. ظرف مؤثرش این که شما در یک حالت خاصی وضع رو انجام میده. البته حالا شاید شما بگید در تکرارش هم، در تکرارش هم میشود که واضع خاصی باشد. بله واضع خاصی هست، اما باید تکرار بشه، باید تکرار بشود، ها باید زیاد گفته بشه. در حال اونجایی که تلقائی انجام میشه، ناخودآگاه انجام میشه، عفوی انجام میشه، خود به خود انجام میشه، او رو بهش میگیم که تعینی. واضع خاصی نیست، اینقدر گفتن تکرار کردن، آرام آرام در اثر تکرار زیاد این مطلب جا افتاده و تعین پیدا کرده. اما اونجا که واضع خاصی باشد تعین مطرحه. خود معنای تعین و تعین هم همین هست اصلا. خیلی خوب معنای صدر میگن بنابر نظر ما این خوب جور در میاد، بنابر نظری قرن اکید از قضا این خیلی خوب درست در میاد و جور در میاد و مشکل ندارد. اما بنابر نظریه اعتبار یا تعهد نه اینطوری نیست. بنابر نظریه اعتبار یا تعهد ما نمیتونیم چنین تقسیمی رو بپذیریم. بنابر نظریه اعتبار یا تعهد تکرار زیاد، کثرت استعمال، این نمیتواند اعتبار یا تعهد ایجاد کنه. اصلا تعهد شما ببینید ما میشه لحظه رفقا با ما شید. در تعهد ما یه آدمی میخواییم که تعهد بده، این چه رفتی کثرت استعمال داره، چه کثرت استعمال انجام بشود چه نشود، در صورتی که متعهدی تو کار نباشه به درد نمیخوره. و اگر متعهدی در کار باشد ولو کثرت استعمال هم نباشد، این وضع میگیره. اصلا به کثرت استعمال چه رفت داره؟ در اعتبارش هم همینطور هست، اعتبار متوقف بر اون جعل معتبر است، جعل جائل است، کار ندارد با کثرت استعمال. پس در حقیقت چی میخوان بگن ایشون؟ در حقیقت ایشون میگن بنابر مسلک اعتبار یا تعهد ما تعیین و تعین را بفرمایید که سبب نمیدانیم بلکه کاشف باید بدانیم. خوب توجه کنید، ایشون میگن بنابر مسلک اعتبار یا تعهد، اگر کسرت استعمال به طور مثال رخ داد یا جعل خاص صورت گرفت، اینا کاشف از اعتباری هستن که صورت گرفته، کاشف یا تعهدی هستن که صورت گرفته، فقط کاشف هم سبب نیستن. این که زیاد دارد به کار میره ممکن ها پس حتما تعهدی پشتش بوده، حتما یه بفر اعتباری پشتش بوده، فقط کاشف هست. در حقیقت این یه اشکال است به صاحبان نظریه اعتبار و تعهد، مبنی بر این که شمایی که خودتون تقسیم بندی میکنید وزن را به اعتبار سبب به دو قسم میگید، اما تعیینی و اما تعیینی. شما ها اینجا گیر میکنید، بنابر مسلک شما، شما نمیتونید این تقسیم را انجام بدید. این تقسیم بر اساس مسلک مایه آقای صدر زور در میاد، نه بنابر مسلک شما ها. بله مایه ایشون، نه مایه آقای صدر درست در جمعه. میگه وقتی که شما دیدید که این لفظ را در این معنا به کار میروند، این کشف میکنه که قبلا اعتبار صورت گرفته، کشف میکنه که قبلا تعهد صورت گرفته بوده. به خلاف ما میگیم اصلا همین کسرت استعمال سبب رد شده هست، نه اینکه کشف رو بکنه، خودش ایجاد کننده هستش. پس این هم یک نکته دیگر. به هر تقدیر اخیرا یه بحثی ما داشتیم در باب حق الطائع و در اون بله در اونجا مطرح شده بود، عرض محضر مبارکتون که در اونجا از قضا بعد از دوستان میپرسن که این حق و طائع مثلا به لحاظ فقهی آثارش چیه فلان ها. یکی از نکات که عرض میکردیم همین بود که قائل شدن به نظریه حق و طائع، این دارای آثار و ثمرات بسیار زیاد و گسترده‌ای در خود علم اصوله، یعنی در جاهای مختلفی مشهوری که قائل به حق الطائع نیست، مشهور از جدیدی ها قائل به قبح قابل و بیانه، در تفسیر و توضیح بعضی از مطالب اصولی گیر میکنه. اما اگر شما قائل به حق الطائع بودید، به راحتی اونها توضیح داده میشه، تفسیر میشه، توضیح میشه و مطلب بدون اشکال ازش عبور میکنیم. لذا ثمره که میگیم لزوما ثمره نباید در مقام استنباط حکم باشه، نه، حتی تو همین بحث‌های اصولی هم بتونه برای ما مشکلات رو حل بکنه، مسائل برای ما حل بکنه، نظریه خیلی قابل استفاده است و خوبه. قلوت و تعیینی و تعیینی. حالا میخوام بگم که این قرن حکید ما هم در بحث وضع همین خاصیت رو دارد. البته دوستان شد پیش از کلاس فرمودن یا آلادم کی بود فرمودن که مثلا این نظر رو ما چجور برخورد کنیم، نظر دیگه هم مطرح هست یا نه. آن نظر که به تعداد انفس الخلاق شما نظر میتونید پیدا بکنید، خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش. اما نظرات که مرحوم آقای صدر مطرح کرده از سر حلقات، بسیاری جزء نظرات پیشرو در حوزه‌های علمیه به شمار میاد که لااقل درس‌های خارجی که الان دارد مطرح میشد یا آینده که به شکل جدی‌تر، این نظرات مورد بررسی، حالا یا رد یا قبول، ولی مورد بررسیه، مورد بررسی هستش و مورد توجه. و قد قسم ال بله و قد قسم الوضع من ناحیه سببهی الى تعیینی و تعیینی، تقسیم شده از وضع به لحاظ سببش به تعیینی و تعیینی. فقیل ان العلاقه بین اللفظ و المعنا ان نشأت من جعل خاص فالوضع تعیینی. پس گفته شده است که رابطه میان لفظ و معنا اگر ناشی شده باشد از جعل خاصی، وضع میشه وضع تعیینی. و ان نشأت من کثرة الاستعمال به درجه توجب الالفة الكاملة بین اللفظ و المعنا فالوضع تعیینی. اما اگر نه، این رابطه میان لفظ و معنا ناشی شده باشد از یک کثرت استعمال به درجه ای که، به میزانی که موجب شود یک الفت کاملی رو، یک انس کاملی رو، یک نزدیک بودن و اقتران کامل رو میان لفظ و معنا، فالوضع تعیینی. مؤلف رو که مؤلف میگن، چون این میاد بین مطالب مختلف الفت و انس برقرار میکنه، اینا رو با هم آشتی میده، اینا رو در کنار هم قرار میده، مطالب پراکنده ای رو از جای مختلف جمع، کلماتی رو، معانی رو از جای مختلف جمع میکنه، کنار هم میچیند و مؤلف میشه و اون میشه مؤلف او یا تالیف. خب و المعنا بله، بین اللفظ و المعنا فرق تعیینی. و یلاحظ علی هذا التقسیم. میگه لقد قسم الوضع، بله اما ملاحظه این نسبت به این تقسیم وجود دارد. اینی که جناب ما باشیم چیزا را که ببینید حکمایی که شاهان قاجار مثلا صادر کردن تو مشروطیت جای دیگه مثلا نشست که بله جناب همایون ما این را خواسته این مثلا این مطابق خواسته مثلا اراده شاهانه و ملوکانه ما واقع شده است، خیلی به خودشون احترام گذاشتن. حالا اگر با ما بخواید بحث بکنید ما که نظر اون همینه و درست هم هستش، میشه این تقسیم رو انجام داد بنابر نظریه قرن حکیم این تقسیم درست در میاد، اما شمایی که این تقسیم رو انجام میدید و قرن حکیم رو قبول ندارید بنابر مبنای شما این تقسیم درست نیست، شماها نمیتونید تقسیم رو ارائه کنید، بر مبنای شما دیر پیش میاد. چجور؟ و یلاحظ علی هذا التقسیم، ملاحظه و ایرادی که بر این تقسیم وارد است این است که بان الوضع اذا کان هو الاعتبار او التعهد، و اگر عبارت باشد از اعتبار یا تعهد فلا یمکن ان ینشا عن کثرت الاستعمال مباشره، این ممکن نیست که ناشی بشود از کثرت استعمال و زیادی کاربرد به صورت مستقیم. چرا؟ لوضوح ان الاستعمال المتکرر لا یولد، یولد نخوانده یولد، لا یولد به مجردهی اعتبارن ولا تعهدها. واضح هست، روشن است که به کارگیری پرتکرار این به وجود نمی آورد به صرف خودش یک اعتبار یا تعهدی را، صرفا که زیاد به کار بگیرن این نه اعتبار است و نه تعهد است. فلابد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف، اون کاشف فقط، تکشف و عن تکون هذا الاعتبار او التعهد. پس حاشیه کتابتون بنویسید بنابر مسلک اعتبار یا تعهد، بنابر مسلک اعتبار یا تعهد باید تعیین و تعین را، بنابر مسلک اعتبار یا تعهد باید تعیین و تعین را کاشف از وضع بدانیم، کاشف از وضع بدانیم نه سبب آن، کاشف از وضع بدانیم نه سبب آن، کاشف نیست، سبب نیستن، کاشف است. خب میفرمان ان کثرت الاستعمال تکشف عن تکون هذا الاعتبار او التعهد، کثرت استعمال فقط کشف میکند از اینکه یک اعتبار یا تعهدی قبلا شکل گرفته بوده است. فالفرق بین الوضعین فی نوعیت الکاشف عن الوضع، تفاوت میان دو تا وضع در چیه؟ در نوع کاشفیت از اون وضع است که یکیش به صورت تعیینی کشف میکنند، یعنی در اثر مثلا فرسون که اعلام خاصی که واضع صورت میدهد، یعنی رفقا با ما بشه یه لحظه تعیینی، مثل چی؟ تعیینی مثل این که یه واضعی میاد اعلام میکند میگه نامیدم پسرم را به علی، اسم پسرم علی بودشن، دقیق میکنی چه عرض میکنن؟ این در واقع، در واقع این کاری که اون انجام میده شما اسم میذارید تعیین، این صرفا کاشف از این است که او اعتبار کرده یا تعهد کرده است که از این بعد که پسرش بگه علی. و اگر کثرت استعمال بود، کثرت استعمال صرفا کاشف از این است که قبلا کسی آمده تعهد کرده یا اعتبار کرده است که این لفظ برای این معنا باشه، این فقط کاشفه، نه این که وضع به وسیله این اعلام، به وسیله این تعیین و یا به وسیله اون تعیین ایجاد بشه، نه این فقط کاشفیت دارد اما تاریخیت ندارد. شبه قرن حکیم
هم تعیین خود به خود وضع نیست، بلکه باید تکرار بشه. مثلا من به وضعی که اسم
بچه‌ام گذاشتم
فلانی، این که
وضع
نمیشه،
چون
توی تعریف
وضعم آورده
که قرن
حکیم. خب اگر ظرف مؤثر باشه چی؟
اونم که تعیین نبوده، یعنی
ناخودآگاه نیست، بنده مراسمی میگیرم یک شام حسابی میدم و نه از شامای معمولی، یک شام میدم، دقت میکنین، و در همون مراسم یه نکته رو اعلام میکنم، هیچ کس فراموش نمیکنه، همه اصلا تا یاد اون نکته بیفتن یاد شامی میفته، یا شامه یاد اون نکته، اصلا نکته دیگه مگه میره از ذهنشون، دقت میکنین چی هست میکنم؟ گاهی اوقات میشه مثلا طرف مثلا فرض کن بچه دار شد یا ازدواج کرد، یا فلان تو ازدواج کردی میگه اوه بچه‌م داد بره دانشگاه دیگه، تو تازه میگی ازدواج کردی، خب تو سور ندادی، تو شام ندادی، دعوت نکردی، اگه دعوت میکردی ما هیچ وقت یادمون نمیرفت. نمیشود ضرب مؤثر رو ما میتونیم ایجاد بکنیم، اشکالی نداره، در یک شرایط خاص. گاهی اوقات میشد ما در سیره پیامبر خدا یا اهل بیت هم میبینیم که گاهی اوقات میخواستن یه مطلب مهمی رو بگن که کسی فراموش نکنه، یک ظرف مؤثری ایجاد میکردن، یک حالات ویژه‌ای ایجاد میکردن کسی فراموشش نشه، در یه حالت خاص اینو بیان میکردن. مثلا از شهر بیرون میرفتن، مردم رو جمع میکردن، در یک فضای خاصی، در یک شرایط خاص مطلب میگفتن، یک کسی فراموش نمیکرد. فرض بفرمایید که سامن الحجاج علیه السلام در نیشابور، خب لحظاتی میستد، دستوندن بیست اون مرکبی که سوارش بودن و سرشون رو از اون چیز بیرون میکنن، جهاز شطور بیرون میکنن و میفهمن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، باز دستور حرکت میدن، شطور حرکت میکنه، حالا همه قلم به دست، چند هزار نفر قلم به دست آمادن برای نوشتن کلام آقا، خیلی کوتاه و موجز آقای چیز گفته یادداشت کردن، حالا همه تشنن که ببینن که آخه یعنی حرف دیگه هم گفته میشه، مطلب دیگه هم هست، چند قدمی جلوتر که رفتن، مقداری که جلوتر رفتن، دوباره ایشون دستور توقف میدن، سرشون میان بیرون میگن به شروطها و انا من شروطها. این دیگه از یاد کسی نمیره، حالا نوشتنم اما اگه نمینوشتن از یاد کسی، یعنی این صحنه این که ایجاد میکنن، این فضایی که ایشون میسازه سبب میشه که این فراموش نشه، لحظه به لحظه در ذهن ها چی باقی بمونه. بگذاریم، میفرماید که و هذه الملاحظه لا ترد على ما ذكرناه في حقيقه الوضع من انه القرن الاكيد، اما این ملاحظه، این ایراد وارد نمی شود بر آن چیزی که ما ذکر کردیم در حقیقت وضع، گفتیم این حقیقت وضع عبارت است از قرن اكيد. قرن اكيد بین چه چیزی؟ قرن اكيد میان تصور لفظ و تصور معنا. فان حالت القرن الاكيد، این حالت قرن اكيد تحصل به کثرت الاستعمال ایضا، همچنان که اگر ما یک واضع خاصی داشته باشیم که بیاد وضع بکند و در ظرف مؤثری معنا رو جا بندازه، در اثر کثرت استعمال هم میتونه ایجاد بشود. لأنها تؤدی الى تکرر الاقتران بین تصور اللفظ و تصور المعنا، برای اینکه کثرت استعمال هم منجر میشود به تکرار شدن اقتران میان تصور لفظ و تصور معنا، فیکون القرن بینهما اکیدا به هذا التکرر الى ان یبلغ الى درجه تجعل احد التصورین صالحا لتولید التصور الاخر فیتم بذلك الوضع التعینی. میفرمایند که بله، پس می باشد قرن و اقتران و نزدیکی میان این دو، یعنی میان تصور لفظ و تصور معنا، اکیدن و شدیدن به هذا التکرر، در اصل این تکراری که صورت میگیره، الا ان یبلغ تا حدی که میرسد، به میزانی که فاعل یبلغ همون تکرر هست، این تکرر و تکرار میرسد به میزانی که قرار میدهد یکی از دو تصور را که همون تصور لفظ باشند صالحا لتولید تصور الاخر، که دارای صلاحیت باشد و داره این قابلیت باشد برای اینکه ایجاد بکنند و تولید بکنند تصور دیگری را که عبارت باشد از تصور معنا، فیتم بذلک الوضع التعینی، به این وسیله وضع تعینی تمام می شود و انجام می شود. پس خودم هم تمام کنم بعد خدمت هستم. پس در حقیقت ما وضع تعینی و تعینی رو دیدیم، حرف ما هست که در هر دو حالت انجام میشه. یه نکته، لعل بنده در بیانی که داشتم این نکته به ذهن آقایون خطور کرده باشد که وضع تعینی فقط از خاطرتون که این در چیز انجام میشه، در اثر تکرار زیاد انجام میشه، اما وضع تعینی در ظرف مؤثر، نه، وضع تعینی هم میتواند در ظرف مؤثر ایجاد بشه. شاید نکته اصلی در تفاوت اینها این باشد. خوب با من باشته ها. در وضع تعینی ما وضع خاصی را میتونیم سراغ بگیریم، وضع خاصی وجود دارد، در وضع تعینی وضع خاصی نیست. این نکته خود اساسی تره. با من هستید؟ در وضع تعینی ما وضع خاصی نداریم. خب این که وضع خاص نداریم میتونه در ظرف مؤثر باشد یا چی باشد یا در اثر تکرار باشد. یعنی در یه شرایط خاص یه لفظی رو میگن برای یه معنای اطلاق میشه. فرض بفرمایید که آخوند خراسانی علیه الرحمه در دو سال پایانی تدریس شیخ اعظم انصاری، در دو سال پایانی عمر شریف شیخ اعظم انصاری در درس شیخ انصاری شرکت کرد. خب در همون ایام آخوند خراسانی رفت کربلا. در کربلا آخوند فاضل اردکانی از علمای بزرگ بودن در کربلا، ایشون در روز تدریس میکردن در کربلا از علمای بزرگ. خب آخوند خراسانی که رفت پیش آخوند اردکانی در کربلا، یه بحثی رو از آخوند اردکانی یعنی در کربلا از او یاد گرفت، از مرحوم اردکانی یاد گرفت. آمد در نجف، در نجف آمد و بر اساس اون بحثی که از آخوند اردکانی یاد گرفته بود شروع کرد به استاد خود شیخ انصاری ایراد گرفتن. که شما در اشتباه میکنین، اینو جناب اردکانی اینطور گفته پرام. شیخ انصاری خوب گوش کرد، با از این دوتا مطلبی که از قول آخوند اردکانی میگی، مطلب اولش درسته، راست میگه، حق با اوست، من اشتباه کردم، اما مطلب دومش رو من نمیپذیرم. شیخ انصاری از دوتا مطلبی که آخوند خراسانی برش نقل کرد یکیشو پذیرفت، دیگری رو نپذیرفت. هنوز آخوند خراسانی به نام آخوند خراسانی معروف نبود. یکی از طلبه ها گفت نگاه بکنید به این آخوند که رفته از اون آخوند دیگه چیز یاد گرفته، اومده حالا اینقدر از اون آخوند دفاع میکنه. آخوند این اسمون رو این بنده خدا آخوند وقتی که از اون به بعد این آخوند ببینی همون آخوندی که از اون آخوند دفاع میکرد، آرام آرام اسم آخوند خراسانی شد آخوند خراسانی. ظرف مؤثری ایجاد شد، جلسه بحثی شیخ اعظم انصاری که به تعبیر بعضی میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین حضور دارد. البته ما حدیث طبیعی درست نیست، ما خاتم الفقهاء و المجتهدین نداریم، اما به هر حال حالا عظمتشون عظمت شأن داشته بهش میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین. خب ما خاتم الانبیا داشتیم، خاتم الاوصیا نمیشه، خاتم المجتهدین هم داشتیم. ما هم بریم پی بازیمون دیگه، خیلی چیز ندارد. خیلی خوب، خاتم الفقهاء و المجتهدین شیخ اعظم انصاری نشسته است در مجلس درس، یه طلبه جوان تازه کار تازه واردی آمده در رو با او بحث میکند به گونه ای که شیخ اعظم را مغلوب میکند و ایراد اول او رو میپذیره. البته کلام از خود آخوند خراسانی نبوده، عمل فاضل اردکانی، ولی به هر حال مغلوب میکنه و او میپذیره اشکال اولش. اما اشکال دوم نمیپذیره شیخ اعظم و اینم ولکن نیست، یا آقا همینطور پافشاری و اصرار که نه مطلب همون است که فاضل اردکانی گفته است. ظرف مؤثرشه، همه تحت تاثیر قرار گرفتن. یه دفعه یک کسی کلمه آخوندی میپرونه، وضعم نمیکنه، میگه این آخونده رو ببین چه از اون آخونده داره دفاع میکنه مثلا، دقیق میفرمایید. اما این ظرف مؤثر فهمش همین بماسه، این اسم این آدم یادم بماسه. اگر شما این رو بگید نه این واضح است، وضع کرده، خیلی خوب شد تعیین. اما اگه نه واضح نیست، به شکل طبیعی این کلمه رو قرار گرفته، این فقط داشته نقل میکرده این آخون از اون آخون دارد دفاع میکنه، ولی تو اون ظرف مؤثر این در ذهن ها نشسته. خلاصه کنم عرضم رو، خیلی بحث گیجتون نکنه. ما میخوایم این رو عرض کنیم که وضع تعینی فقط در اثر کثرت استعمال ایجاد نمیشود. گاهی اوقات با یک استعمال اما در ظرف مؤثر ایجاد میشود. مثالش همون مثالی که در حلقه اولام شما داشتید، شخصی که سفر می رود در سفر مالاریا می گیره. این به شکل طبیعی دیگه وقتی اسم اون سفر میاد یاد مالاریا می افته. تا میگن فلان جا نمیره، میگه اوه اسم نه آف رفتیم بیچاره شدیم، یک مریضی گرفتیم، پدرمون در اومد، ال شد بل شد. یا وقتی اسم اون مریضی میاد میگه آره آره شهر فلان، آره میدونم، اینقدر اقتران بینش ایجاد شده. به هر حال جناب شهید صد می‌فرمایند که بر اساس قرن اکید کاملا بحث ما ارمحضرتون که این بحثی که مطرح شده است تفسیر پذیر است. خیلی خوب، تبعید غریب نکنیم، بحث ساده رو سخت نکنیم براتون، بگذاریم. اما مطلب بعدی خوب با من باشید. عملیات وضع میخواد صورت بگیرد، واضعی هست، عملیات وضع رو میخواد انجام بده، لفظی را میخواهد وضع بکند برای یک معنایی، پس لفظ میشود موضوع، لفظ می شود موضوع، اسم مفعول از وضع، موضوع یعنی وضع شده، آن چیزی که وضع شده است. ها خب معنا می شود چی؟ بگید معنا. احسنتم. موضوع لهله، معنا آن چیزی است که لفظ برای آن وضع شده است. چیزی که ما به اختصار این کلمه لفظ آخرشو میندازیم، میگیم معنا موضوع لهله. در واقع موضوع لهله ادامه دارد. معنا عبارت است از چیزی که وضع شده است برای آن لفظ. این های لهوهاش بخواهد معنا. معنا آن چیزی است که لفظ وضع شده است برای آن. واضح شد مثلا؟ خیلی. حالا که میخواد وضع رو انجام بدهد، اول نباید خود معنا رو تصور بکنه تا بعد یه لحظه بهش قرار بده. اول شما باید یک پسری برای خودتون تصور بفرمایید. حالا این اگه این پسر ناشر دختر فرمایید، یه دختری برای خودتون تصور بفرمایید. بعد از اینکه این دختر رو تصور فرمودید، آنگاه براش اسم تعیین کنید. شما فرض کنید برای اولین بار یک وسیله رو اختراع می‌کنید. چرا از این یک وسیله اختراع می‌کنید؟ چون شده واقعا من نفسی. خیلی خوب. اینا چه فرض؟ شما حجت دادید. یه وسیله که چی؟ نه، شاگرداتون برای بچه‌ها، اونا این کار شما که اصلا شما فقط افاده می‌کنید و ایده ها رو می‌دید، اونا میرن. بله. شما یک وسیله ای رو تولید میکنید، درست میکنید، اختراع میکنید در نخستین بار، بعد یه اسمی هم براش میذارید. اگر وسیله رو شما تصور نفرمایید، اسم نمیتونید براش بذارید. حالا لازم نیست اصلا تولید کرده باشید، ولی بالاخره تصورش بتونید بکنید. ها یه اسمی ما خیلی از چیزا هست که وجود خارجی هم نداره، ولی اسم براش گذاشتیم. مثلا قول، مثلا چنان چیزهای دیگه. حالا قول اگر بگیم همون جن منظوره، اگر منظور از قول همون جن باشد درست، اما اگر نه منظور جن نباشد بلکه این موجود خیالی باشد، طبیعتاً مثلا اژدهای هفت سر، مثلا چیزای از این قبیل، خیلی خوب، وجود خارجی هم نداره، ولی ما اسم براش گذاشتیم. بالاخره تصور کردیم، یه چیزی رو تصور کرده ایم، فلذا اسم براش گذاشتیم. پس معنا رو باید تصور کنیم. خب تصور معنا از چند حال خارج نیست، یا به نحو وضع عام موضوع له عام است، یا به نحو وضع خاص موضوع له خاص است، یا به نحو وضع عام و موضوع له خاص است. از مثالتون که از این سه حال خارج است. سه حالت میتونید در نظر بگیرید. البته حالت چهارمی هم میشه در نظر گرفت، که چون اون محاله ما دیگه او رو اشاره نکردیم که وضع خاص و موضوع له عام باشد. ایشون میفرمان ببینید، یه وقت است که وضع میاد یک معنای کلی رو عام، یه معنای کلی رو در نظر میگیرد و یک لفظ هم در مقابل او قرار میدهد، مثل اسماء الاجناس، اسم جنس ها، مثل الانسان، الرجل، المرأه، الکتاب. این یه اسم کلی است در مقابل یک معنای کلی. وقتی شما میگید الکتاب، کدوم کتاب؟ الا ماشاءالله فرق دارد، این کتاب، اون کتاب دیگر، کتاب دیگر، کتاب دیگر، الا ماشاءالله. وقتی میگید الانسان، کدوم انسان؟ زید، عمر، بک، خالد، هند، زینب، مثلا هم چند نفر هم دیگه تو ممنون درست تلوی یا عدبیات ممنون هم نزید زید و عمر و بک و خالد، هند و زینب، خیلی نفر هم نقشه اصلی اصلا خیلی که کتاب عدبی ممنون اینا. خیلی خوب، اینا افرادش هستن، اما عنوان عنوان کلیه. شما یک معنای کلی رو که انسان باشد و لحاظ میکنید، تصور میکنید و بعد لفظی رو در مقابل او قرار میدید. به این میگن وضع عام موضوع له خاص. اون هم عام، هم وضع عام است هم موضوع له عام است. موضوع له عام است یعنی چی؟
معنا
یا له؟ وضع عام موضوع له عام. وضع به کدوم اشاره دارد؟ وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ خب بس یه تأملی بکنید، مثلا توضیح میدم براتون، نگران نباشید.
موضوع میشه خودمون عملیات اون لفظه موضوع میشه برای لفظه موضوع موضوع
نه، این که خروج از این مرحله است. فرض این است که اومده یه معنای کلی انسانیت رو لحاظ کرده، تصور کرده، معنای کلی افراد رو نه، معنای کلی لحاظ کرده، این بر افراد بار شده و صدق کرده. یه مطالعه ای بفرمایید، کتاب‌های دیگه، جاهای دیگه، اینها ببینید این یعنی چی. وضع عام، موضوع عام، کدومش معناست، کدومش لفظه، اینو یه مطالعه بفرمایید. دیگه برخلاف کتاب‌های زیاده هستش. اگر دم دستتون مثلا باشد، اصول الفقه مرحوم مظفر خیلی باز و خوب توضیح داده است. کفایه خیلی باز و خوب توضیح داده از اون اوائلش. ارسان خدتون که اینا رو دو تا رو مراجعه کنید. یک کفایه، یکی هم بفرمایید که اصول الفقه مرحوم مظفر، اون اوائلش اینا توضیح داده شده. خیلی خوب. پس یکی وضع عام و موضوع له عام هستش. معنایی که تصور می‌شود هنگام می‌خواد وضع کنن این عامه، موضوع لهش هم عام است. حالت دوم این هست که واضع یک معنای جزئی رو لحاظ می‌کند و یک لفظم به ازای او در نظر می‌گه، در مقابل او قرار می‌گیرد. مثالش میشه چی؟ مثل اعلام شخصیه، اسم علم، زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و خالد و هر کس دیگه. شما اسم فرزند خودتون که قرارست علی بذارید دیگه، مثلا خیلی خوب، فرزند خودتون یه موجود خاصی است، اینو تصور می‌فرمایید، یه اسم هم براش می‌ذارید، وضع خاص، موضوع له خاص. حالت سوم این که واضع میاد یک عنوان مشیری، یک عنوانی که اشاره دارد به فرد را. عنوان عنوان کلی است، عنوان کلی است که اشاره دارد به مصداق، اشاره دارد به مصادیق، اشاره دارد به افراد. میاد یه همچین چیزی رو در نظر میگیره، میاد یه همچین چیزی رو لحاظ میکنه و از محضرتون که وضع رو صورت میده. پس واضع میاد تصور میکنه یک عنوانی رو، عنوان کلی رو که این اشاره دارد به افراد و مصادیق، و بعد میاد لفظ رو به ازای اون فردی که این عنوان مشیر به آن دلالت میکند وضع میکنه. خب این رو براش گفتن مثالش حروفه. آیا اینه وضع موضوع خاص واقعا حروف از این قبیله یا نه؟ این بحثش به تفصیل در حلقه ثالثه میاد. اینجا هیچ نیاز نیست شما ذهن مبارکتون رو آزار بدید و خسته بکنید، اونجا به تفصیل میاد. بحث خیلی خوبی هم دارد، گرچه بی ثمره است، ولی بالاخره بحث خیلی جالبیه. ثمره اون بحث همون است که انتهاش مرحوم آیسد میگن که بحث ثمره ای ندارد. ارسون خواستیم که یعنی میگن ما این بحث رو مطرح کردیم تا معلوم بشه ثمره ای ندارد. اونو در اونجا ما معمولا بر دوستان میگیم. حالا ازم تمام بشه. حتی سه حالت. پس در سومی محل بحثه. خوب توجه کنین. تو همون کفایه هم مثلا ببینی میگن اولی ممکن و واقع، دومی ممکن و واقع، سومی ممکن ولی نمیدونیم آیا واقع هم شده است یا نه. دقت میکنید؟ اولی و آن موضوع عام مثل اصلاح اجناس هم عقلا ممکن است، هم واقعا شده، مثل اسم جنس، الانسان، الکتاب، المرأه، الرجل، هرچ. دقت میکنید؟ دومی وضع خاص، موضوع خاص، مثل اعلام شخصیه، تمام اسامی من و شما و اسامی همه وسائلی که در اطراف ما هستش. دقت میکنید؟ چه عرض میکنم؟ این هم ممکنه به لحاظ عقلی، هم واقعا شده، اینجا هیچ مشکل ندارید. سومی وضع آن موضوع خاص، عنوان مشیر کلی که به یه فردی اشاره دارد، اینطوری وضع بشود، این رو میگن ممکنه، اما آیا مصداق هم داره؟ آیا واضع یه همچین وضعی هم انجام داده؟ آیا این وقوع هم یافته یا نه؟ بعضی گفتن بله واقع شده در حروف، بعضی گفتن نه واقع نشده، حروف هم از این قبیل نیستن، مثلا از قبیل همون اولی هستن یا هرچه. بالاخره این سومین مصداق نداره، چنین کاری انجام نشده است. این بیانی است که ایشون اینجا دارن. البته قسم چهارمی هم وجود دارد که چجور باشد و بگید خاص موضوع له عام، که چنین چیزی ممکن نیست، نه ممکن است و نه واقع، که اون شق چهارم هست. یه چند خطی بخونیم ببینیم اصلا کجای کار رسیدیم. همه قفل وز بلده. حالا بذارید بخونیم خوده بله، به قول آدم بکشه تو ذهنتون. آخه من نمیدونم الان شماها در چه فضای ذهنی هستید. بالاخره شماها از اول صبح ظاهرا آمدید برای درس و بحثین ها، یا نه از ظهر آمدید؟
بعضی ظهر اومدن، بعضی
ظهر اومدن.
اختیاری از ساعت شدم. فضای ازدواجی
هم بعد خدا شد. فضای نجف من. احسن تو، شما این فضای نجف دیدی چیزی؟ خیلی خوب، بحث نخواهی بعد طبیعی بعد ارسان خواهد چون که بعد خود بنده الان تقریبا یه چیزی بین خواب و بیدارم، یعنی رویا دارم یعنی خب بیخوابی های زیادی که من دارم و مطالعه و فلانی حرفا و اینا که همه پشت هم هست و تا آمده تا دیشب مثلا رسیده ساعت فرض بفرمایید که حدود 3 من تونستم استراحت کنم، از آن سو هم پاشدم دیگه مشغول درس و بحث و تدریس بودم تا الان هم چند جلسه میشه دیگه، از اول صبح تا الان از ساعت دقیقه 6 که رفتم برای درس دیگه مشغول تدریس و بحث بودم تا الان که خدمت شما هستم که عصر و دم غروب هستش. فلذا تقریبا بین رؤیا و بیداری هستم. اینا فقط الان نیست، از چند روز بیخوابی ها همطور هست دیگه. من دور نمیدونم که الان شما این بحثا رو میگیرید نمیگیرید، جا میفته جا نمیفته. خود من که تقریبا میگم این دارم خواب دارم صحبت میکنم، انشالله شماها اگر بیدار باشید بحثا رو متوجه بشید. جزئیات رو متن عرض بکنیم که خیالم راحت باشد که شماها متوجه میشید کاملا. توقف الوضع على تصور المعنى و یشترط فی کل وضع یباشره الواضع ان یتصور الواضع المعنى الذی یرید. یه آقایی رو از اساتید بود، ایشون میگفت حاجا ما خیلی از خودمون کار کشیدیم. میگفت من 26 ساله دارم تدریس میکنم و رفتم پزشک مراجعه کردم، پزشک من گفته است که حاجا شما دیگه تقریبا هیچ بیماری نبود است که بهش نبگی، همه رو داری، از فشار و قند و نمیدونم پس برمید که چه میدونم سنگ کلیه و نمیدونم چیو چیو، اصلا لیست کرد انواع و اقسام بیماری ها. و میگو الان اصلا 26 ساله من اینقدر تدریس کردم و تمام بدنم مریض از سر تا پا بیمار هستم، اما کسی به کسی نیست. یعنی اینجا مثلا این گونه نیست که حالا کسی رو تحویل بگیرن بگن آقا مثلا شما دست درد نکنه زحمت که تدریس کرد. ما در قم مثلا استاد داشتیم بنده خدا بعد از که 40 سال تدریس کرده بود، خب اینقدر این استاد بنده خدا فقیر و با یه وضع فلاکتی که تو خونه مریض شده بود، زخم بستر گرفت و بدنش زخم میشد، توی خونه کولر نداشت تابستان گرم قم که باد خنک بلاقه بدنش زخم نشه رو فلا. من معمولا حالا الان الحمدلله به خیلی بهتر شده شرایط، واقعا باید قدردان بود، ولی حالا سابقا که خب بدترم بوده تا چند سال دیگه خیلی شرایط سخت. بعد من عرض کردم که آقا جان ما مشمول قاعده اقدامیم، ما مشمول قاعده اقدامیم، عاقلیم بالغیم با عقل و بلوغی که داریم، مقدمیم به این کار، از کسی طلبکار نیستیم، میتونیم نکنیم این کار. بنده که از صبح سحر تا آخر شب مشغول بحث و درس و اینا هستم، کسی مجبورم که نکرده است که، خودم مقدمم، لذا نه از کسی طلبکارم نه بر کسی منت میگذارم. اگر واقعا با خدا معامله کرده باشم حالا انشالله که عجشم میبینم، اگرم نه دنبال اهداف دیگه بودم کلا بالاخره یا میرسم یا نمیرسم، ولی ما بر کسی منتی نداریم و طلبکار نباید باشیم. این گونه نباشد که رفقا اگر در جوانی کار کردیم، زحمت کشیدیم، تلاشی کردیم، جهادی کردیم، اونا که جهاد کردن ما که اهل جهاد نیستیم، اونا که اهل جهادن، بعد 4 روز که گذشت پشیمان بشیم و از همه طلبکار بشیم، به همه بد و بیرا بگیم، نه، حواسمون باشد با کی داریم معامله میکنیم. اگر با مردم داریم معامله میکنیم بدانیم که اجر ما رو نمیدند، یقین داشته باشیم. اگر با خدا معامله میکنیم نگران نباشیم، انشالله اینا گم نمیشود. لذا اینکه عرض کردم بنده چقدر بیدار بودم چقدر بحث کردم، علی رضا الله، نه این مدت نیست، طلبی است. فقط داشتم عرض میکنم که خودم چون یه خورده تو خوابم، نمیدونم شما هم خوابید یا نه، از این حس نگران بودم. توقف الوضع علی تصور المعنا و یشترط فی کل وضع یباشره الواضع ان یتصور الواضع المعنى الذی یرید ان یبع اللفظ له. شرط است در هر وضعی که به انجام میرساند آن را واضع، این که تصور بکند واضع آن معنایی را که میخواهد لفظ را برای آن معنا وضع بکند. چرا؟ لأن الوضع به مثابت الحکم علی المعنا و اللفظ. میگه میدونید واضع مثل کی میمونه؟ واضع مثل حاکم میمونه، میخواد حکم بکنن، میخواهد بگوید که من حکم میکنم که از این به بعد این لفظ برای این معنا باشد. خب موضوع حکم او چیست؟ اون معناست. اون بعد اول موضوع حکم خودشو تصور بکنه. وقتی موضوع حکم خودشو تصور نکره، چطور میخواد چیزی رو برو بار بکند و حکم برو صادر کند؟ خب و کل حاکم لابد له من استحضار موضوع حکمه عند جعل ذلک الحکم. هر حاکمی به ناچار باید استحضار کند، حاضر بکند، طلب حضور بکند موضوع حکم خودش را هنگامی که میخواهد حکمی را بر آن جعل بکند. و تصور المعنا تارتا یکون به استحضاره مباشرتا و اخرى به استحضار عنوان منطبق علیه. تصور معنا، این که ما صورت معنا رو در ذهن بیاوریم، گاهی اوقات به صورت استحضار و حاضر کردن آن به شکل مستقیم انجام میشه و گاهی اوقات به صورت استحضار و حاضر کردن آن به صورت استحضار عنوانی که منطبق است بر آن معنا انجام میشه. علیه هاش مخالفت به معنا. پس گاهی اوقات من خود معنا رو میارم تو ذهنم، ها خود معنا. معنا چی؟ صورت پسرتون. شما صورت پسرتون میاد تو ذهنتون، هیکل پسرتون میاد تو ذهنتون و بعد لفظی رو، یعنی اسم رو برای بار میکنه. گاهی اوقات اینطور نیست، یه عنوان کلی، مثلا حیوان ناطق، مثلا حی متعله، مثلا چیزای از این قبیل، یه عنوان کلی رو در ذهنتون میارید و بعد که همون میشه معنا و بعد لفظ رو برای او قرار میدید. و اخرى به استحضار عنوان منطبق علیه، یه عنوان کلی که منطبق میشد بر اون معنا. و ملاحظته به ما هو حاکن عن ذلک المعنا، و ملاحظه میکنید عنوان را از آن جهت که حاکی از آن معنا. و هذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات، این شرط در سه حالت محقق میشود. الاولا چی؟ نه دیگه، اعلام شخصیش که دیگه اینطور نیست دیگه، استحضار مستقیم معناست اینطوره. خب و هذا الشرط الاولى ان يتصور الواضع معنا كليا كالانسان، که انسان اسم جنسه، و يضع اللفظ بازائه، اینکه واضع تصور میکنه یک معنای کلی را همانند انسان و لفظ را در قبال آن و در برابر آن قرار میدهد. و يسمى بالوضع العام والموضوع له العام، به این میگن وضع عام، موضوع له عام. از ثانیه ان يتصور، اون نکته گفتم برید تحقیق بکنید، حتما این کارو بکنید، حتما اینو مطالعه بکنید، چه جلسه بعد به بنده بفرمایید. از ثانیه ان يتصور الواضع معنا جزئیا، واضع یک معنای جزئی رو در نظر میگیره، نه معنای کلی. معنای جزئی مثل چی؟ مثل همین افرادی که شما در مصادیقی در نظر میگیرید، خود همین زید و عمرو بکر و خالد و امثال زید، مثل پسر خودتون، دختر خودتون و امثال زید، چیزا یا اون وسیله که شما ساختید، اختراع کردید یا هر چیز دیگری که
عنوان کلی میشه، عنوان مثلا تو
ذهن تصور کنه، نه نه نه، برای آوردن معنا. گاهی اوقات این معنا کلیه انسانه، گاهی اوقات همین پسر خودتونه، چون کلیه انسان تو ذهنتون نمیاد بعد اسمش بذارید علی. که اگر اینطور باشه به هر انسانی بعد بگید علی، دقت میکنی چه ارزوکم؟ نه، شما فقط به پسر خودت میگه علی در حالت دوم.
در حالت دوم مثلا اون زید خاص خارجی رو میاری تو ذهن، بعد
اسم براش میذاری،
چه اسمی دوباره؟ چون اسمش مثلا
خیلی زید که اسم داره، که دوباره نمیخوایم که دروش اسم بذاریم، که فرض کنید یه آدمی که اسم نداره، فرض کنید یه اسم نداره، وقتی اسم نداشت اون وقت روش اسم میذاریم. الان یکی از آقایون چه نشونم داد پیامک بوده و براش نشود که تغییر تخصصی و فنی نام، سن، نه مشخصات چی در شناسنامه، مثلا اگر بخواید این کارو براتون انجام بدیم ظاهرا میتونن تغییر بدن. حالا یه کسی اسم دارد که ما دیگه نمیخوایم دورش اسم بذاریم، که ظاهرا کار معقول نیست، مگر حالا اسمو عوض کنه. ولی منظور نه، من مثال به فرزندتون میگم دیگه، فرزنددار شدید، فرزند شما که اسم ندارد، که فرزند شما که هنوز اسم ندارد، که بهش میگن بچه، نینی، کوچولو، نوزاد، وقوقو هر چی بالاخره چون گریه هم زیاد میکنه طبیعتاً جیغ جیغو هر چی به هر حال این اسم که هنوز ندارد که شما براش اسم انتخاب میکنه. ان یتصور الواضع معنا جزئیا کزید و یضع اللفظ به اضائه، این که واضع معنای جزئی رو تصور میکنه همانند زید و یضع اللفظ به اضائه، این که میگه کزید نه یعنی اسمش، یعنی خود آدم زید رو تصور میکنه، بعد لفظ زید را به اضائه او قرار میدهد و یسمى بالوضع الخاص و الموضوع له الخاص. الثالثه ان یتصور الواضع عنوانا مشیرا الی فرده، این عنوانا مشیرا الی فرده، این عنوانا یک کلیان اضافه کنید، عنوانا کلیان مشیرا الی فرده، البته قید توضیحی است، همون عنوان رو توضیح میده، این عنوان عنوان کلیه، عنوان کلی، حالا قید احترازی هم میتونه باشه که عنوان جزئی نباشه، ولی خب عنوان معمولا کلی است، عنوان مشیر به فرد خودش، عنوانی که اشاره دارد به فرد، و یضع اللفظ به ازاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشیر، قرار میدهد لفظ را در قبال اون فردی که ملاحظه شده است از رهگذر اون عنوان مشیر، و یسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاص، آمده از تصور کرده از یه عنوان کلی رو که اشاره به فرد دارد، لفظی رو در قبال فردی که لحاظ می شود از رهگذر اون عنوان مشیر و به عنوان فردی از افراد اون عنوان مشیر قابل طرحه قرار میده، و یسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاص. از محضرتون که ببینید آقا جان توجه بکنید، من هی میخوام توضیح ندم این رو چون مال حلقه سال است، اما کاری ندارم مثل اینکه ببینید آقا جون در بحث حروف این بحث نمیاد، ابا نمیاد در
اونم
نمیذاره، بله دکتر
اونم
نمیخواد، بعد خبرگان رهبری سال 68 همینطور شده دیگه، که آقایون میگن که برای انتخاب رهبری کارساها رو می‌خواستیم انتخاب بکنیم، بعد از اون بلند می‌شدیم، خب من خواستم بلند شم دیدم عبام گیر کرده، هیچ می‌خواستم بلند شم عبام نمیومد، نگاه کردم نفر پشتی عبای منو گرفته نمی‌داش بلند شم، بالکل گفت نه نمی‌خواد بلند شی، چون به زور عبارتش کشیدم و بلند شدم برای انتخاب رهبری. ببین به هر تقدیر خیلی جالب بوده که نه چرا مشهور هستش همه تون میشستش اصلا فقط این که بگذاریم به هر تقدیر خیلی خوب آقا این هست این هست بفرمایید یه بحثی درباره حروف مطرح هست که آیا حرف دارای معنای مستقل قابل تصوری هست یا نیست، مثلا حرف مثل از چیه؟ یک معنای مستقل قابل تصور نداره. ما نمیتونیم معنای از رو مثلا فرض کنیم که به نمیدونیم معناش چیه. باز نگید به ها، آقا تقاضا میکنم. به معنیش چیه؟
اعلام میشه.
خیلی خوب. اینا رو ما میتونیم. اما به معنا نداره به خودی خود. ما میگیم معنای مستقل قابل تصور نداره، بله معناش در ضمن جمله آشکار میشه، وقتی شما میگید سیر تو من البصره الى الکوفه، که همیشه این سیر از بصره الى الکوفه هم صورت میگیره، ما شهر دیگه این نداریم، فقط از همین سیر تو من البصره الى الکوفه، من سیر کردم از بصره الى الکوفه، این من و الى که خودشو را کنید، آقا من الى یعنی چی؟ معنا ندارن، اما وقتی که میاد در ضمن اون جمله قرار میگیرد یک ربطی ایجاد میکنند در جمله، معناش در درون اون جمله فهمیده میشه. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حروف ها اینا این ویژگی رو دارن که معنای مستقل قابل تصور ندارن، چون اینطور هستن ما ناچاریم یه عنوان مشیری براتون در نظر بگیریم و از رهگذر اون عنوان مشیر به این فرد خاص اشاره بکنیم. باز توجه کنید ما داریم میگیم تصور المعنا، همه بحث اینجا تصور المعنا، خب من که نمیتونم معنای حرف رو تصور کنم، معنای عزوبه رو تصور کنم، از اونم میخوام اسمم روش بذارم چیکار بکنم، یه عنوان مشیر یه چیز کلی در نظر میگیرم که بگم این دلالت بر این حروف دارد. هی مخاطی میو توضیح ندیم باشه حلقه سالده مفصل ول نمی کنید شما. خیلی خوب اصلا خطی که کدوم عادت میگه شما
خط بالا
عنوان عام ناظر به افراد و مصادیق تطبیق میشه بر اونها. آیا عنوان انسان بر شما انطباق پیدا میکنه یا انطباق پیدا نمیکنه؟ اگر میگه انطباق پیدا نمیکنه که مشکل خودته. اگر هم میگه انطباق پیدا میکنه که کلام ما ثابت میشه. دیگه مشکل به خودت حل بکن.
یه لحظه جملهشون
ببینید من عبارت رو بخونم. ان یتصور الواضع عنوانا مشیرا الى فرده. واضع میاد نمیتواند خود معنای این حرفو که تصور بکنه، تصوری نداره ها، معناش مستقلا که تقابل تصور نیست، در ضمن جمله معنی میشه. میاد چیکار میکنه؟ یه عنوان مشیری که عنوانی که اشاره دارد به اون فرد و مصداق رو که عنوان کلی هست، این رو تصور میکنه و لفظ رو به ازای فردی که از خلال و از رهگذر اون عنوان مشیر در نظر گرفته از محضرتون که قرار میده. یعنی فرض فرمایید که من به چه تعبیری بگم، مثلا فرض فرمایید که حالا شما مثلا که ذهنتون بیاد من یه چیز کلی میگم، لکن این مثلا میگم که حالا اصلا این باز میره تو مثال بالایی، اما یه عنوان کلی، عنوان مبهمی رو در نظر میگیرم فقط برای اینکه چیکار بکنم، بتوانم این سهمیه قضا رو بگیرم. سهمیه قضا رو که گرفتم میدم دست شما اون وقت. دقیقا چی عرض میکنن؟ یه عنوان مشیری، یه عنوان مبهمی رو فعلا در نظر میگیره. رفقا چرا؟ به جهت میخواد عملیات وضع رو انجام بده. در عملیات وضع حتما نیاز دارد به تصور معنا. و اینم نمیتونست معنا رو تصور کنه، ناچار شد یه عنوان مشیر مبهمی رو در نظر بگیره تا بتواند برای حروف هم یه اسم بگذارد. بذارید عبارت تموم بشه، من بعد کرا تخنت رو هستم. خیلی و یسمى بالوضع العام و المضلف الحاصل و هناك حالت رابعه لا يتوفر فيها الشرط المذكور. یه حالت چهارمی هم هست که این شرط درش نیست، یعنی میشه تصور از مثلتون که وضع خاص موضوع له عام یه همچین حالتی، این شرط درش وجود ندارد. کدوم شرط؟ شرطی که این مطلب اینجا رو باش شروع کردید، عبارت شروع کنید و یشترطو فی کل وضع یباشره الواضع ان یتصور الواضع المعنى الذي يريد ان یضع اللفظ له. این شرط میگه این شرط درش نیست، یعنی واضع اندل وضع نمیتواند معنا را حتی در قالبی عنوان کلی مشیر هم نمیتونه تصور بکنه. دقیقا من شرط میکنم و یطلق علیها اسم الوضع الخاص و الموضوع له العام. به این میگن وضع خاص موضوع له عام که این نممکن است و نه طبعا واقع شده. و هیه ان یتصور الفرد و یضع الله و لمعنا جامع، این که فرد رو در تصور بکنه اما لفظ رو برای معنای جامعی در نظر بگیرد. مثلا پسر خودش رو در نظر تصور بکنه بعد نام علی رو برای کلیت انسانیت و بشریت بگذارد. مثلا کاری که آقام داشت انجام میداد، مثالی که میزد اینطور بود دیگه ها، من پسر خودمون در نظر میگیرم بعد اسم علی رو انتخاب میکنم برای همه بشریت. آخه بابا پسر شما که همه بشریت نیست که، پسر شما پسر شما ها. پس این معنایی که لحاظ کرده پسر خودشه، علی پسر خودش به تنهاییه، اما اسمی که میگذارد برای همه بشریته، این نشدنی هست. خب و هذا مستحیل، این محاله. چرا؟ لأن الفرد، این خیلی کتاب ما به هم چسبونده، فرد شده فردو. فردو هم اصلا جای مناسبی نیست، اصلا بستن تعطیل کردن رفته کارش، نگران نباشید، گرچه میگن برگشت پذیری داره. و هذا مستحیل لأن الفرد والخاص، ایشون هم میگه مستحیل، آقای صدر هم میگه مستحیل، نه میگه نه. و هذا مستحیل لأن الفرد والخاص لیس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا اليه، برای اینکه فرد و خاص عنوانی نیست که منطبق بشه بر اون معنای جامع. این فرد یعنی پسر شما خودش عنوانی نیست که بتواند آینه تمام نمای بشریت باشد. همه انسان‌ها رو دیدید بعضی از جانب جمع صحبت می‌کنن تو کلاسام گویا خود هستش مثلا فرض که طرف مثلا خیلی من دیدم میگه آقا ما هم چه مشکل داریم، یعنی انگار همه کلاس مشکل دارن، به خاطر او آدم کلاس رو برنامه‌اش تغییر میده، بعد همه اعتراض میکنن آقا جان ما نظر نمیدیم، میگه آقا این فقط چی میگه، این فقط نظر خودش بود، بعد از جانب کل صحبت میکنن، یا مثلا خودش وقتی نظرش اینه میگه مثلا مردم نظرشون اینه، همه نظرشون اینه، انسان‌ها نظرشون اینه، از جانب همه نه این غلطه، این نمیشه، نظر جناب عالی اینه، نظر بقیه رو از خودشون پرسید. اینم هم همینطور میگه آقا این فرد و خاص نمیتونه عنوان منطبق بر اون معنای جامع باشد، لیکون مشیرا الی، تا بخواهد اشاره داشته باشد به اون جامع. فالمعنى الجامع في هذه الحاله لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير اليه و منطبق عليه. اون معنای جامع که بشریت باشد در این حالت، انسان باشد در این حالت، این نه خودش به خودی خود استحضار شده و تصور شده است، در استحضار شده در ذهن حاضر شده، نه که میگن مستحضرید، مستحضرید یعنی این مطلب در ذهن شما حاضر است، معنیش اینه مستحضرید که مثلا قصه اینجوریه، طرف میگه نه اصلا مستحضر نیست، دقت میکنه مستحضرید یعنی این که این معنا در ذهن شما حاضر شده است، شما باید بگید مستحضرید یعنی استحضار کرده اید، این رو معنا در ذهنتون حاضر هست. لا یکون مستحضرا بنفسه، نه این معنا به خودی خود حاضر شده است در ذهن، ولا به عنوان مشیر الی و منطبق علی، نه به وسیله عنوانی که اشاره به اون داشته باشد و بر او انطباق پیدا کند. و مثال الحالت الاولى اسماء الاجناس، مثال حالت اولی اسماء الاجناس، اسماء اجناس که پایتخت نوشتیم، مثل همین انسان، رجل، امرأة، کتاب و هکذا. و مثال الحالت الثانیه الاعلام الشخصیه، اعلام شخصیه هم افراد، هم انسان ها، حیوانات، چیزهای دیگه. و اما الحالت الثالثه فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، در مورد حالت سوم اختلاف شده است در این که آیا حروف به عنوان مثالی برای اینها قابل ذکر هستند یا نه، جعل شده اند یا جعل نشده اند. حالا این که میگیم حروف فقط این نیستا، فقط حروف نیست، بله این شامل حیات هم میشه، چون حیات معنای حرفی دارن، ها حیات هم معنای حرفی دارن، ضمائر هم از همین قبیل هستن، موصولات هم از همین قبیل هستن، اسماء اشاره هم از همین قبیل هستن، مجموعه ای از اینها هستن. و سیأت الکلام عن ذالک فی بحث مقبل ان شاء الله تعالی، که حلقه ثالثه باشه. خب اما برای که تنوعی بشه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
و عجل فرجام. میدونم یکم این سردتون میشه اما در رو باز کنید که یه خوابمون نگیره، یه ذره سر نمیخواد تا آخر یکم ولی فرجام.
در این مورد سوم مثلا میشه
بعد این عنوان کلی برای همه شیوخ بشه، نه اون که میشه مورد دو، اون که میشه مورد دو علم شخصیه دیگه، یه آدم خاصیه با یه لباس خاصی، اسم خاصی هم برش بار شده ام داره، این یه آدم خاصیه، میشه از مورد دو میشه علم شخصیه. خب تا اینجا ما بحث کردیم از تصور معنا، اما عملیات وضع اگه میخواد صورت بگیرد، گرچه تصور معنا مهمه اما لفظ هم مهمه، ما باید لفظ رو هم تصور بکنیم. خب لفظ هم گاهی اوقات مستقیما تصور میشه، بهش میگن وضع شخصی، گاهی اوقات نه مستقیما تصور نمیشه، بلکه به وسیله یک عنوان مشیری ما از محضرتون که از او رو تصور میکنیم بهش میگن وضع نوعی. این مطلب خیلی سخت نیست، سنگین نیست، سریع بخوانیم. توقف الوضع علی تصور لفظ، همچنان که وضع بر تصور معنا متوقف بود بر تصور لفظ هم متوقفه. کما یتوقف الوضع علی تصور المعنا کذالک یتوقف علی تصور لفظ، لفظ رو هم باید ما تصور بکنیم، اما به نفسهی یا لفظ رو به خودی و خود تصور میکنیم، فیسمی الوضع شخصی یا بهش میگن وضع شخصی، و اما به عنوان مشیر الیه فیسم الوضع نوعی یا به وسیله عنوانی که اشاره دارد الیه. های الیه به کجا میخوره آقا؟ به من نزن اینجا. به کی میخوره؟ به لفظ میخوره. بله به خودت میخوره. نه به لفظ میخورد. و اما به عنوان مشیر الالفظ فیسم الوضع نوعی یا. قبلا گفتیم عنوان که میگیم منظور همون عنوان کلی هستش. و مثال اول وضع اسماء الاجناس. خب اعلام شخصی هم از همین قبیله. و مثال ثانی وضع الهیئه المحفوظه فی ضمن کل اسماء الفاعلین لمعنى هیئه اسم الفاعل. مثال دومی که وضع از نوعی هستش وضع هیئت است که این حفظ می شود و وجود دارد در ضمن همه اسماء فاعلین، همه اسماء فاعل ها. خب برای چه معنایی؟ از محضرتون که اون هیئت و این لمعنا جار و مجرور متعلق است به اون وضع الهیئه. وضع الهیئه لمعنا هیئت اسم الفاعل. وضع الهیئه لمعنا هیئت اسم الفاعل. ما این هیئت فاعلیه، این در همه اسماء فاعلین وجود دارد. کاتب، قاتل، راکب، آن جالس، در همه اینا وجود دارد. درسته؟ میگی نه وجود ندارد. خیلی خوب، وجود دارد. فرض فرمایید در همه این موارد تکرار میشه. خب این هیئتی که در ضمن همه اسماء فاعلین وجود دارد و تکرار میشود، این رو وضع میکند برای هیئت اسم فاعل. خب بعد شما میتونید جایگزین بکنید. به جای هیئت اسم فاعل از ماده کتبه چی درست میشه؟ کاتب. از ماده جلسه؟ جالس. از ماده قعده؟ قاعد. از ماده مثلا چی؟ قامه مثلا، ها؟ قیام؟ ها؟ قائم. تمام شد. شما چطور در صرف میبینید؟ همین کار میکردید دیگه. یه هیئتی داشتید مثلا افعال، استفعال، از مثلا که انفعال و امثال ذالک، بعد جایگزین میکردید با مواد مختلف. این بهش میگن وضع نوعی. فَإِنَّ الْهَيْئَةَ لَمَّا كَانَتْ تَنْفَصِلُ فِي مَقَامِ لَمَّا كَانَتْ لَا تَنْفَصِلُ فِي مَقَامِ التَّصَوُّرِ عَنِ الْمَادَّةِ وَكَانَ مِنَ الصَّعْبِ إِحْضَارُ تَمَامِ الْمَوَادِ عِنْدَ وَضْعِ اسْمِ الْفَاعِلِ اعْتَادَ الْوَاضِعُ. میگه واضع معتاد شده است. متأسفانه آره این درس ها رو گفتم نخونید، کار به اینجا میکشه. اعْتَادَ الْوَاضِعُ ان يحضر الهيئه في ضمن ماده معينه كفائل. خب ایشون میگه که هیئت همین اسم فاعل، هیئت فعل، هیئت امثال ذلك چه که از این قبیل هست، از آنجا که اینها در مقام تصور از ماده جدا نیستند، از ماده جدا نیستند. ببین رفقا یه لحظه با من باشید. این هیئت اسم فاعل رو بدون هیچ حرفی، بدون هیچ صدایی و صوتی، بدون هیچ نشانگری شما میتونید تو ذهنتون بیارید؟
نه.
نمیشه. حداقل یه مادهی باید داشته باشید که ما این ماده رو فا، عین و لام انتخاب کردیم. ها؟ آمدیم این رو اینجا پیاده کردیم. فا و عین و لام رو به عنوان ماده، به عنوان حروف در نظر گرفتیم که این هیئت بر این سوار بشه. در واقع این فا و عین و لام جا هیچ کارن، فقط یه مرکبی هن که هیئت روشون سوار بشه، که بشه از فاعل، بشه از فعل، بشه از مفعول و امثال ذلك. این فقط همینه، خودش هیچ خاصیت دیگه اینجا چی ندارد. میفرماید که هیئت از آنجایی که در مقام تصور از ماده جدا نیست و کان من الصعب، از حالا مرحوم های صعب خودشون خیلی توانمند بودن میگن صعب، وگرنه باید بگن و کان من المستحیل، محال است که احضار بشود همه مواد. ماها معمولا وقتی میخوایم کلی رو تصور کنیم اول جزئی رو تصور میکنیم بعد به کلی میرسیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن من به ادراک کلی رسیدم، اول کلی رو ادراک میکنم بعد به جزئی میرسم. یعنی اول اون انسانیت رو میتونم ادراک کنم، از اون به جزئی میرسم. معنیش چیه نمیفهمید. عرف خاطرتون که بعد و کان من الصعب، یا بگیم محال، این که مستحیل، این که تمام مواد حاضر شود در ذهن هنگامی که میخواهیم اسم فاعل رو ما در نظر بگیریم، یعنی جالس، کاتب، قائد، قائم، ضارب، قاتل و الی ماشاءالله. یه دونه لغتنامه قاموس بذارید جلوتون، از تمام مواد اسم فاعل بسازید برید جلو. دقیق نمیشه ما همه رو لحاظ بکنیم که، لذا میاییم همین هیئت رو روی یه ماده خاصی پیاده میکنیم که همون فا و عین و لام باشه، پیاده میکنیم، سوار میکنیم و این وضع رو انجام میدیم. میفرمان اعتاد الواضع، واضع عادت کرده است که چیکار بکنه، ان یحضر الهیئه فی ضمن ماده معینه کفائل، این که حاضر بکنند هیئت را در ضمن یک ماده مشخصی که همون فاعل باشد. و یضع کل ما کان علی هذه الوتیره للمعنى الفلانی فیکون الوضع نوعیا، و قرار میدهد هر چیزی رو، این ما بالاش نیست، هیئت، هیئت هر چیزی رو، یعنی هر هیئتی را که به همین صورت باشد، علی هذه الوتیره یعنی علی هذا القبیل، مثلا از این دست باشه، از همین قبیل باشه، برای اون معنای فلانی قرار میدهد. خب فیکون الوضع نوعی، یا این میشه وضع، وضع نوعی. خب مطلب تمام شد، بریم سراغ المجاز بخونیم یا نه؟ میگد که
مجاز مجاز،
این که ربنا بود، الان ارتون خواستیم که خیلی اذانه، انشالله که موفق و معید باشید. صلواتی خط بفرمایید.